بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 162 در بحث سیره متشدده هست که اول تعریف کردن که سیره متشدده همون سیره اوغلاست در فضایی که افراد مذهبی به کاری از کنان که ممارست دارن و درشون این رفتار شایع هست، به عنوان متشرع بودن یک سیره خاصی از سیره اوغلا رو بهش میاد سیره متشرع. شرط مهمی داشت این که معاصرت و همزمانی داشته باشد این سیره با زمان معصومی تا بتوانیم از سکوت و تقریر معصومین استفاده کنیم. حالا اشکالی اینجا مطرح میشه، یکی ممکنه بگه که شما حتی این سیره رو اگر ثابت هم کنید که همزمان با معصومین وجود داشته، از کجا معلوم که معصومین علیهم السلام موافق این سیره بوده باشند؟ ممکنه اونها حتی اعتراضهایی هم داشتند و متشرع متوجه این قضیه نشدند یا مثلا اهمیت ندادند. اینجور احتمالها رو میفرمان با همون حساب احتمالاتی که عرض کردیم به همون روش میتونیم این احتمال را باطل کنیم و بگیم همچین احتمالی درست نیست. یعنی بر اساس تک تک افراد متشرع اگر در نظر گرفته بشه، شما یک فرد متشرع و مذهبی رو در نظر بگیر که مدتی در کنار معصوم علیه السلام داره کار رو انجام میده، مثلا فرض بفرمایید نماز زوروستش رو داره با هم میخونه در محضر معصوم. حالا احتمال این که معصوم از این کار راضی نباشند و به او فرموده باشند این کار را نکن، با هم نماز خوندن زوروست کار درستی نیست و این شخص متشرع اصلا اهمیت نده و توجه نکنه، خب این احتمال کمی رو تشکیل میده. اگر واقعا آدم مذهبی متشرعی باشه با نهی معصوم باید چکار کنه؟ توجه کنه و این سیره و سنتش رو کنار بگذاره. حالا ما هزاران نفر از متشرع رو در نظر میگیریم، شیعیانی رو مشاهده میکنیم که قرنها هستش که نماز زوراستشون مثلا با هم میخونن، نماز مغربشون با هم میخونن. اگر به همین ترتیب بتونیم ثابت بکنیم که در دوران معصومین هم این سیره وجود داشته است، احتمال این که بگیم که شاید معصومین راضی نبودند و مخالفت کردند باز هم متشرع آفشاری کردن رو سیره و سنتش خودشون، خیلی احتمال بسیار ضعیفی خواهد شد بر اساس همون حساب احتمالات. فرمان و احتمال و غفلت المتشرعت عن الاستعلام، کسی که بیاد همچین اشکالی بگیره و بگه که شاید متشرعه در دوران معصومین این سیره رو داشتن ولی غفلت کردن که اصلا از معصوم سوال کنن که آقا ما این کار رو داریم انجام میدیم کار درستی هست یا نه. استعلام یعنی سوال کردن و طلب علم کردن از معصوم که ما داریم مثلا نماز دو رسم رو با هم میخونیم، به نظر شما کار درستیه یا کار اشتباهی؟ احتمال بدیم که اصلا متشرع غفلت کردن از همین اینجور سوال کردن. او ان فهم الجواب على تقدیر الاستعلام، یا بنابر تقدیر این که سوالم کرده باشند اما نفهمیدن، غفلت کردند عن فهم الجواب. این عن فهم متعلق هست به همون غفلت و احتمال و غفلت المتشرع عن الاستعلام او عن فهم الجواب، غفلت کردن این افراد مذهبی از این که بخوان جواب معصوم را بفهمن. معصوم فرموده باشند که ما با این کار راضی نیستیم ولی اینها نفهمیده باشند جواب معصوم رو و همچنان به سیره اشتباه خودشون ادامه داده باشن، این یک احتمال بسیار ضعیفی است. می‌فرمان این احتمال ضعیفی است به حساب الاحتمال. بنابر همون حساب احتمالات شما یک نفر مذهبی که بخواد همچین کار رو انجام بده تخلف کنه از رضایت معصوم به چقدر احتمالش کمه؟ حالا اینو ضرب در هزاران نفری که این سیره و سنت رو در عصر معصوم داشتن ضرب کن، می‌بینی که بسیار حساب احتمال کمی رو تشکیل میده. مادامت سیرتو شاملتن لعدد کبیر من المتشرع، تا زمانی که سیره رو ببینیم شامل تعداد زیادی از افراد مذهبی هست، مثلا اکثر مردهای مذهبی چکار میکنن؟ ریش میگذارن. اکثر مثلا خانمهای مذهبی پوشش خاص و کاملی دارن. اکثر مثلا شیعیان نماز زوروست رو مغارش ها رو با هم میخونن، البته کار نادرستی هست ولی در صورت این سیره شده بینشون. و هازا معناه ان سیرت المتشرعه، معنای این نکته ای که فرمودیم این هستش که سیره متشرعه همانند بحث اجماعه، تشبه الاجماعه فلکشف علا اساس حساب الاحتمال. سیره متشرعه هم مثل اجماع، شبیه اجماع هست در این وقتی میخواد کشف و ازش صورت بگیره. کشف از چی؟ کشف از رضایت معصوم، کشف از رأی معصوم. این که سیره متشرعه بخواد کشف از رأی معصوم و رضایت معصوم داشته باشن شبیه اجماع هست، که اونجا هم بر اساس حساب احتمالات بحث میکردیم، اینجا هم نیازمند همون قضیه هستیم. غیراً، فقط فرقش چیه؟ غیراً نل اجماع عبارتون ان مجموعت فتاوا للفقها، اجماع فتواهای لفظی بود از هزار تا فقیه. بینما سیرت و عبارتون ان سلوکن عملی دینی للمتشرعه، سیره رفتار عملی دینی هست از ادهی از متشرعه دیده می شود. یعنی شما مثلا هزار تا فقیه رو می بینی که فتوای در ریش تراشی حرام است، اون میشه یک دلیل، کش می کنه از رأی معصوم. هزاران متشرع را می بینی که ریش نمی تراشن و ریش تراشیدن رو حرام می دانند و نادرست، این هم کش می کنه از رأی معصوم بر اساس همون حساب احتمالات، منتها به شرط معاصرت و هم دوران بودن با معصوم. در پایان هم فرمان ثم ان سیرت المتشرعات كثيرا ما تقع واسطه بین الاجماع و دلیل شرعی. اینجا نوشتیم از اجماع ها ما می توانیم کشف کنیم که سیره متشرعی بوده است، از این سیره بتونیم رأی معصوم رو کشف کنیم. فان الاجماع على حکم ما عدم وجوب النص، اگر ما اجماعی داشته باشیم، همه فقها ها مثلا میگن که به فرض شنیدن موسیقی یا شنیدن صدای زن، صوت قرآن خواندن زن مثلا نادرست هست و برای مردها منعی دارد. اگر همچین یا در مورد رقص مثلا، در مورد رقص زن برای زنها حتی، اگر ببینیم هزاران فقیه دارن فتوا میدن که کار درست و جایزی نیست و نصی هم در این زمینه نداشته باشیم، این اجماع فقها ها یوجب الاطمئنان به وجود سیرت و ارتکاز من المتشرعات المعاصرین لعصر المعصوم علیه السلام. این اجماع فقها ها وقتی هم میبینیم روایتی پشتبانش نیست، کشف میکنه که پس حتما سیره و روند جا افتادهی بین متشرع بوده. ارتکاز یعنی فهم بدیهی و درونی، فهم ساده ذهنی داشتن متشرعه، متشرعی که در دوران معصوم هم بودن، رقص زن رو مثلا یا حتی رقص مردها رو هم حرام می دونستن. و هوبر دورهی یک شفاعن دلیل شرعی، این اجماع ما رو به سیره متشرعه می رسونه. سیره متشرعه معاصره با معصوم هم کشف از دلیل و همون رأی امام معصوم علیه السلام کشف می‌کنه. و به کلمت اخرى به بیان دیگر میتونیم بگیم ان الاجماع یک شفاعن روایت غیر مکتوبه، روایتی که نوشته نشده است. روایت نوشته نشده چیه؟ همون رفتار متشرعه. روایت نوشته نشده ای ثابتت سلوکن و ارتکازن بین عموم المتشرعه، روایتی که در رفتار عمومی متشرعه این قضیه جا افتاده است و همه متشرعه این کار را انجام میدن. اون نکته هم که در مورد نماز زورعش و مغربش را کردن که کار درستی نیست، به خاطر اینکه ما تا اواخر دوران معصومین و پس از اونم حتی نصوص و روایات فراوانی از خود معصومین داریم که اینها نماز زورعش و مغربش را با هم نمیخوندن. سیره ائمه ما بر جدا خوندن نمازها بوده. امام رضا علیه السلام هم در جواب مأمون که سوال میکنه از اینکه چرا ما باید نماز دو رکعت و مغرب عشا رو جدا جدا بخوانیم، امام رضا علیه السلام اگر سیره رو بر این میدانستند و بهتر میدانستند با هم خونده بشه که اینجور جواب نمیدادن. فرمودن نه، میتونیم با هم بخونیم. فرمودن نه، خدای متعال این وقت‌ها رو جدا قرار داده که مثلا انسان صبح که میخواد بیاد سر کار نمازی بخونه، زور که از کار خسته شد و رفت خونه نمازی بخونه، دوره عصرگاهان که میخواهد کار بعد از دورش مشغول شود نماز مجددی بخونه، یعنی نماز عصر باید همون وقتی که اذان اهل سنت هست، دوره ساعت مثلا 3 و اینا مستحبش هست که خوانده بشه، و و بعد مغرب که از سر کار برگشت، آخر شب هم یعنی شاه آخر هم بعد از شام خوردن و اینکه میخواد بره بخوابه، نماز دیگری بخونه و بخوابه، که این نمازها پخش بشه در برنامه های روزمره، شبیه مثلا باتری موبایل و اینها که اصلا وقتی یک بار شارژ کردنش باعث این میشه که دوام پیدا کنه و درسته داشته باشه. و اینکه حالا ما از چه زمانی این قضیه با هم شدن نماز ظهر عصر و مغرب شاه اتفاق افتاده، فقهای خودمون هم همشون توی رساله ها دارن، همین امروز هم نگاه بکنیم همه دارن میگن وقت فضیلت نماز عصر مثلا وقتی است که سایه شاخص اینقدر اضافه شده باشد که میشه همون وقتی که اذان اهل سنت هستش. اونها هم بر همین روایت هست، روایات هم همه برمیگرده به عصر رسول خدا که سنت همین سنت هست. ما حالا شیعیان به خاطر چه چیزی، حالا شاید یه مقدارش لجاجت با اهل سنت بوده، خواستیم لجاجت داشته باشیم با اونها و خودمون رو وارد مسیری کردیم که مورد سیره و رفتار مستمر رسول اکرم و ائمه‌اطهار هم نبوده. اونها هم برعکس ما، اونها هم به خاطر لجاجت ما سنت‌های مختلفی رو انجام دادن یا ترک کردن. در حال یه مقدار این لجاجت های مذهبی باعث رفتارهایی شده در طول تاریخ که درست هم نبوده، خودمونم میدونیم که این چنین نیست.
درست، یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله
هیچ وقت
نماز رو
دو تا شب هم نخونده؟ چرا؟ هیچ وقت کسی نگفت. هیچ وقت چرا؟ چند بار نقل شده؟ ولی نمیگه، ولی سیره بر جدا خواندن هست. سیره و استحباب همونطوری که توی رساله فقها می نویسن که مستحب است نماز ظهر جدا خوانده بشود، مستحب است مغرب عشاء کن در وقت فضیلت خودش خوانده شود. ببینید متشرعه رو ما باید برسونیم به معاصرت با عصر معصوم. وقتی که ما مطمئنیم که معصومین نماز ظهر از مغربشون با هم نمیخواندند، در نتیجه کل بحث سیره متشرعه در این مسئله از حجیت میفته. یعنی ما میبینیم امروزه و ده ها سال قبل سیره بر این هستش که نماز رو با هم بخوانند، ولی مطمئنیم در اصل معصومین اینجور نبوده. وقتی اینجور نیست که اعتباری نداره این چنین سیره همه پشتوانه سیره به این استش که معصوم علیه السلام هم موافق بوده باشن. وقتی خود معصوم عملا موافق نبودن، هرچی سیره هم باشه اعتباری نداره. خب کیف نخرج معاصرت از سیرت و سکوت؟ دو مطلب هستش که ما باقی مونده از بحث از کنم سیره عقلا، هم سیره عقلا و هم سیره متشرعه که هر دوشون در یه فاز هستند، باید دو چیز رو برای حجیتشون ثابت کنیم، هم معاصر معصوم بودن و هم سکوت و رد نکردن از طرف معصوم. عرفنا ان حجیت سیرت العقلائیه علی قضیت معینه به حاجت الی رکنین. دانستیم که سیره عقلا اگر بخواد حجت باشه در یه موضوع مسئله‌ای، نیازمند دو رکن مهمه: معاصرت حال زمان المعصوم علیه السلام همزمانی و سکوت الکاشف عن الامضاء. معصوم علیه السلام هم رد نکرده باشن که این سکوت کشف کننده از امضاء و تایید. و سؤالو کیف نخرج هذین الرکنین بعد عدم معاصرتنا للمعصوم علیه السلام. سوال مهم این هستش که ما چگونه احراز کنیم مسئله معاصرت رو وقتی که ما در اون دوران نیستیم؟ چگونه میتونیم بفهمیم که مثلا رسمی مثل ریش گذاشتن همزمان با معصومین هم اینجوری بوده یا نه؟ اثبات المعاصره رو الان میخونیم، اثبات السکوت دو صفحه بعد. هنا که عدت و طرق یمکن الاستعانت و به حال اثبات المعاصره، جاهای پنجگانه‌ای داریم که میتونیم کمک بگیریم و معاصرت رو ثابت کنیم. معاصرت از دنبال چی هستیم؟ اینه که ثابت کنیم سیره ای که الان دیده میشود هم دوران با معصومین هم وجود داشت. برای ما تجریف اثبات معاصرت سیرت متشرعه ایزن، همین بحث که توی سیره اغلا میگیم سیره متشرعه هم همین از همین راه میشه اثبات. و هیه الاول، راه اول گفتیم اسمشو اصطلاحا میذاریم استصحاب قهقرا. اینجا اینو نگفتن اسم و اصطلاحش رو، ولی بعدها در اواخر موصول اشاره به استصحاب قهقرا هست، کاربردش در مسائل فقهی و شرعی و اینها هستش، اینجا هم میشه ازش نام برد. استصحاب، خود استصحاب به معنی این هستش قبلا شما یه چیزی رو یقین داشتی الان شک داری، استصحاب قهقرا برعکس بشه، الان شما یقین داری قبلا شک میکنی که این حالت بودی یا نه، میگیم آیا میشه اینو برگردوند و عقب عقب برد تا به اون زمان گذشته برسونیم. در مواعظ فقهی که میگیم نه، استصحاب قهقرا حجت نیست، اما اینجا هم به همین ترتیب مطرح میکنن و اگه کسی بگه که ما با استصحاب قهقرا میتونیم ثابت کنیم که سیره هایی که امروزه هست در دوران مسلمین هم بوده، اینو رد میکنن. بفرمان ان تحول السیره من سلوک الی سلوک مقابل، عوض شدن و متحول شدن یک سیره و روشی از یک راه به راه دیگر، مثلا فرض کنید که قبلنا فرض کنید مردم همگی ریشا رو می تراشیدن در دوران مصوم و امروزه همه دارن ریش می دارن، این مسئله تحول سیره حیث و انه بعیدن فی حد نفسه، مدعی اینو میگه، میگه خیلی بعید هستش که سیره‌ای که مثلا فرض شمایی که میخوای بگی که همچین سیره‌ای نداریم و معاصرت نداشته، باید بگی که در دوران معصومین همه ریشا رو میتراشیدن، امروزه همه دارن ریش میگذارن. میگه این بعید است. چرا؟ خصوصا اذا عرفنا ان سیرته تنشأ من نکات فطریه و سلیقه نوعیه یشترک فیها العقلاء فی کل زمان. سیره اصلا معناش اینه که اموری رو بهش میگن سیره که ناشی میشود از یه سری نکات فطری و درونی انسانها و سلیقه هایی که معمولا افراد درش مشترک هستن، عقلا معمولا درش مشترک هستن، متشرعه درش مشترک هستن، در همه زمانها این سلیقه و امور درونی عقلا یا متشرعه چندان عوض نمیشه. پس اگر یک چیزی مثل ریش گذاشتن و امروزه در بین مردها شاهدیم، این میتونه دلیلی بشود که در دوران معصومین هم چی بوده؟ اینا ریش میگذاشتن، حجت بودن نه، میگیم در دوران معصومین هم اینها اهل ریش گذاشتن بودن. فیمکن ان یدل ثبوت حل فعلی علی ثبوت حل معاصر لعصر المعصوم علیه السلام، بنابراین میتوانیم بگیم امکان دارد که دلالت کند ثبوت و حل فعلی، ثبوت سیره در دوران معاصر، ثبوت فعلی سیره، یعنی وقتی میبینیم امروزه مردا ریش میگذارن، این ریش گذاشتن امروز دلالت کند بر اینکه در دوران معصومین هم سیره متشرعه این بوده که ریش بگذارن. پس از وجود الانش اثبات کنیم وجود این سیره رو در دوران معصومین علیه السلام، و جواب میدن و رد میکنن این مسئله رو. چی شد؟ پس نمیتوانیم صرف اینکه امروز یک سیره رو مشاهده میکنیم بگیم حتما در دوران معصومین هم همین جور بوده است. و فیه ان البعید، اون چیزی که شما میگی خیلی بعید هست که سیره مردم به این راحتی و عوض بشود، آن چیزی که بعید است هو تحول دفعی، یهویی عوض شدن. بله، تا دیروز مثلا مردم یه جور زندگی میکردن، از فردا تا همه روشاشون عوض بشه، نه، در این زمینه ما میبینیم که یهویی سیره ها عوض نمیشه. دونت تدریجی، خیلی مهمه این خط، دونت تدریجی یعنی این که عوض شدن تدریجی سیره مردم چیز بعیدی نیست. این دونت تدریجی زیش خط بکشید، ترجمهش اینجوری باید توضیح بدید، دونت تدریجی یعنی عوض شدن و تحول پیدا کردن تدریجی سیره مردم، چه عقلا و چه متشرعه، این چیز بعیدی نیست. خیلی ما مشاهده میکنیم مثلا تو همین 15-20 سال پیش سیره و رسم و رسوماتی که ما توی مهمونیامون داشتیم چجور بود، چقدر دید و بازدید داشتیم، چقدر خونه هم دیگه میرفتیم، بچه‌ها چقدر دوست داشتن با هم دیگه بازی بکنن، چرا اصلا اوج اول بود. الان میبینیم اصلا 15 سال 20 سال پیش کلن سیره مهمونی رفتن ها عوض شده، سیره دید و بازدید ها عوض شده، اصلا افراد انگار نه انگار که با هم اقوام هم فامیل هم همسایه هستن. وقتی در یه دورانی مثلا 15-20 ساله اینقدر فرهنگ ما عوض شده باشه، بنابراین خیلی باید احتیاج به خرج بدیم، هر چیزی که امروز میبینیم در بین ما وجود داره، نگیم که بله ما میبینیم همه افراد مذهبی اینجوری هستن، پس معلوم میشه اسلام هم با این راضیه، اسلام هم نظرش همینه. همه مثلا فرض بفرمایید، حالا همین مثالش گذاشتن، یک مثالش هست بحث چادر و پوشش، یکیش هست خب همسر دوم و تعدد زوجات، همین قضیه هستش. امروزه تو یک فضای فرهنگی ما داریم زندگی میکنیم که این مسائل بر ما سیطره داره و سیره مثلا خانم های نستش که از همسر دوم خیلی متنفرن، اما آیا 50 سال پیش هم اینجوری بوده؟ 100 سال 200 سال تا برسه دوران معصومین هم واقعا اینجوری بوده؟ و میبینیم بنابراین میفرمان که تحول تدریجی سیره انسان ها خیلی مسئله شایع و آشکاری هست و توضیح هم میدن کما ان سلوک العقلائیه لیس دائما ینشا من نکات فطریت مشترکه. چون مدعی اومد گفتش که عوض شدن دفعی سیره، از عوض شدن سیره ها چیز بعیدی هست، اینشو فهمدن عوض شدن دفعی چیز بعیدیه، ولی عوض شدن تدریجی که بعید نیست، خیلی راحت میبینیم یواش یواش داره سیره ها و سبک زندگی ها عوض میشه. بعد دوباره خط بالا، دو خط بالا ایشون مدعی اومد گفتش که سیره معمولا از نقاط فطری و درونی نشأت میگیره، ایشون میگن نه، گاهی وقتا هم میشود که از عوامل محیطی تأثیر میگیره سیره و روش هایی که در زندگی مشاهده میشه. کما جواب دوم هست، کما ان سلوک العقلائیه لیس دائما ینشأ من نکات فطریت مشترکه. اینجور نیستش که حالا یک چیزی که در سیره عقلا وجود داره یا سیره مشترک وجود داره همیشه نشأت بگیره از ویژگی های فطری مردم. مثل حالا ریش گذاشتن، آیا مسئله ریش گذاشتن داره از فطرت مردان نشأت میگیره؟ آیا واقعا همه مردای دیگه که در دنیا ریشاشون رو میتراشن اینا دارن پا میذارن رو فطرتشون؟ در حال سخته که آدم این مسئله رو خیلی سریع رفت داده به فطرت. اگر وقتش بودیم به فطرت، خب فطرت هم که در طول تاریخ ثابت هست، فطرت الله التي فطر الناس علیها، اون موقع میشه گفتش که ویژگی هایی که امروزه در فطرت هست قبلا هم در فطرت وجود داشته. امور فطری توی منطقه هم خوندیم چیزهای خیلی اصیل و ریشه‌داری رو باید فطری بدانیم، مثلا اینکه فطرت ما همواره به کنجکاوی، احترام به والدین، نمیدونم خوبی رو با خوبی پاسخ دادن، این امور فطری هست. اما بگیم ریش گذاشتن هم یه بحث فطریه، پوشش زن هم یه بحث فطریه و جلسه قبلا اشاره کردم اصل پوشش یه بحث کیفیت پوشش که دستا تا مچ پوشیده باشه، آیا واقعا در فطرت زنان اینه که تا دستاشون تا مچ پوشیده بشه؟ این تو فطرت نیست، نمیشه گفت اینو ثابت کرد که پوشیدن تا مد جز فطرت هست. اگه کسی مثلا تا آرنجش بیرون بود دیگه تو داری مخالف فطرت رفتار میکنی؟ نه، اینو جز فطرت نیست. ولی تأثر به ظروف و المرتکبات ثقافیه، سیره و روش هایی که در بین مردم دیده میشه تأثیر میگیره، تأثیر میپذیره از ظروف. ظروف یعنی شرایط، شرایط مختلفی که در هر دوران هست تأثیر میگذاره در رفتارها. مرتکزات ثقافی یعنی نهفته های فرهنگی، نهفته های فرهنگی که در هر منطقه هست تأثیر میگذاره در آداب و رسومش. خب این پس راه اول، راه به درد بخوری نشد، استصحاب قهقرا به درد نمیخوره تا ما بتونیم با وجود یک سیره امروز ثابت بکنیم که پس در دوران معصومین هم همین سیره بود. میان سراغ راه دوم. راه دوم ان نقل تاریخی العام او به لحاظ روایات. اصلا راه دوم این استش که ما نقلهایی که مشاهده میکنیم، حالا یه سری نقلهای تاریخی هست که توی کتابهای تاریخ مشاهده میشه، یا روایاتی که از اصحاب ائمه داریم، حالا اونها هم به یه نظر به عنوان یک نقل تاریخی میتونه به حساب بیاد، اینها میتونه دلالت التزامی داشته باشه بر جنبه‌های از زندگی مردم. فإنه قد یفهم منها جوانب من حیات روات و ناس تلک الفتره. گاهی وقتا ممکنه فهمیده بشه از یک ورق کتاب تاریخی، فهمیده بشه یک جوانبی از زندگی مردم در دوران کی؟ تلک الفتره، یعنی در دوران معصومی. شریطه حصول الوثوق من النقل، شریطه یعنی به شرط این که ما بتونیم مطمئن بشیم از این نقل، یعنی اگر این نقل درستی باشد میتوانیم مطمئن بشیم که همچین مسئله در فلان زمان وجود داشته، او علل اقل اجتماع و شرایط الحجیت تعبدیه، یا حداقل اگرم مطمئن نیستیم به نقلش، به صورت حجیت تعبدی بتونیم، حجیت تعبدی گاهی وقتا مثل توی تواتر دیگه، در نقل متواتر ممکنه افرادی که برای ما نقل کردن تک تکشون آدم های ثقه‌ای نباشن، ولی وقتی نقل ها زیاد بشه ما به راحتی اعتماد. مثلا یه مثال بزنم برای این بحث ریش دوشتن و ریش تراشیدن. مثلا ببینید ما نقل های فراوانی داریم در کتاب های تاریخ که در جریان جنگ جمل، هم از یه راه دیگه ای به صورت دلالت التزامی بگم، در جریان جنگ جمل ما داریم که مثلا فرض کنید که سپاهیان جمل عنوان صلح و زبیر و عایشه و اینها که معدن منطقه بصره رو به عنوان محل مقابله با امیرالمومنین انتخاب کردن، وقتی که می‌خواستن وارد بصره بشن، خب کارگزاران و حاکمان بصره زیر نظر امیرالمومنین بودن و خزانه دار بصره شخصی به نام سهل بن حنیف که از اصحاب امیرالمومنین هست، اینا میان میریزن و حکومت رو تصرف میکنن و خزانه رو غارت میکنن اینا، و این سهل ابن حنیف رو میگیرن و تمام ریشهای در کتاب اومده در کتاب تاریخ تمام ریشهای صورتش رو با دست دیگه کمجور کندن، خب اینجوری شکنجهش کردن و کندن. خب این رو آدم به عنوان نقل تاریخی نگاه میکنه، دلالت التزامیش چیه؟ اینه که ریش گذاشتن، ریش بلند گذاشتن یک مسئله بوده است که در اون زمان مرسوم بوده که به این راحتی مثلا میشه ریش رو بگیری و بکنی. یعنی میخوام بگم آدم ممکنه یه نقل تاریخی رو داره میخونه، بالملازمه یه چیز دیگه ای رو به دست میاره، یا همون نقلی که در مورد خضاب کردن و رنگ کردن موها عرض شد در دوران امیرالمومنین که آیا موها رو رنگ کنیم، ریشامون رنگ کنیم، رنگ نکنیم، حضرت فرمودن در دوران رسول خدا چی بود؟ خب اون بالملازمه نشون میده که پس اصحاب پیغمبر ریش داشتن، ریشاشون هم سالا سفید میشده، رنگ میکردن و غیره، باید بلند باشه تا این مسئله ممکن باشه. بنابراین در راه دوم هم فرمودن دلالت التزامی بعضی از این نقلها میتونه به ما کمک بکنه. حالا یه مثال دیگه هم خودشون میزنن، کما ان فتاوا و الجمهور فی باب المعاملات، مثلا گاهی وقتا ممکنه ما عموم فقها چه شیعه و چه سنی میبینیم فتواهایی که در بحث معاملات دارن تحکی احیانا ان ارتکاذ عقلایی، گاهی وقتا مثلا ما فتواهایی میبینیم در بحث معامله مضاربه فرض بفرمایید میبینیم کلی فتوا دارن، خب این ازش بالملازم میفهمیم که معامله مضاربه در دوران معصومین اینجوری بوده است و وجود داشته است. فیمکن ای استفاد منها فی هذا المجال کنقل تاریخی، میشه از همین فتواها به عنوان یک سندهای تاریخی در نظر گرفت. چرا؟ چون یک دلالت التزامی دارن، دلالت التزامی دارن که معلوم میشود که در دوران اینجور ویژگی هایی بوده است. این سیر متشرعی معاصر اون موقع میتونه برای ما ثابت بکنه یک رأی شرعی و حجت شرعی. السلام علیکم و رحمت الله.